یو اقتصاد. دعوت میکنیم از شما که شنونده برنامه زندگی رهیافت باشید.
رهیافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت، سلام میکنم بهتون و شب خیر عرض میکنم. من ناصر خیرخواه هستم و بسیار خوشحال و خوشوقتم که تنها یک روز مانده به سال 1398 و در آخرین برنامه رهیافت در سال 97 خدمت شما شنوندگان عزیز هستم، به اتفاق دیگر همکارانم از جمله خانم مهرابی تهیه کننده برنامه، آقای مهندس فیضی صدابردار ما و همچنین خانم تقوی هماهنگی برنامه امشب رهیافت. اجازه میخوام پیش از ورود به بحث امشب از جانب خودم و همه همکارانم ضمن ابراز شادکامی و خرسندی از نفس زدن در زیر سایه عنایات الهی و توجهات و شفاعت ائمه اطهار سلام الله علیه، خیلی خوشحالم که در شب ولادت با سعادت مولای متقیان امام علی علیه السلام و فرارسن روز پدر خدمت شما شنوندگان هستیم. انشاءالله که با تقوا پیشگی، اخلاق حسنه، رعایت اصول و چارچوب‌های سیره علوی بتوانیم که زندگی توام با عزتمندی و موفقیت داشته باشیم. هر جایی که گوش نکردیم گرفتاری هاش رو دیدیم، فقط در حد زبان اگر نگهش داشتیم و به فعلیت درش نیوردیم، ضمن دانستن در ندانستن کجی باقی ماندیم. انشالله که عنایات ایشون که همواره در مورد یکایی که ما ایرانیان بوده باز هم باشه. به شما شاد باش میگم و خیلی خوش آمدید به برنامه امشب. وقتی به گاه شمار ایران نگاه میکنیم، در تاریخ معاصر ما روز 29 اسفند ماه برای مردم یک موقعیت آشناست و سال روز ملی شدن صنعت نفت ایران یک روز مهم در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و یک روز مهم برای ملت ایران هست. با توجه به شرایط تحریم‌های ثانویه توسط امریکا با محدودیت فروش نفت و همچنین مناسبتی که الان درش قرار گرفتیم، موضوع امشب ما به وضعیت فروش نفت کشور اختصاص داره و همچنین بازارهای جهانی، تولید کنندگان و مصرف کنندگان و اینکه موازی سیاسی کشورها برای واردات نفت ایران چه خواهد بود و از ظرفیت‌های همکاری اقتصادی و سیاسی با چین و روسیه و کشورهای همسو در منطقه چه استفاده‌هایی رو می‌تونیم برای رشد اقتصادی و پیشرفت‌های تعاملات اقتصادی در کشور انجام بدیم. مصرف داخلی نفت خام در ایران علامت سوال هست. عرضه نفت در بورس و وضعیتی که تجربه شد به عنوان نخستین بار در ایران، الان صحبت اینه که در اول سال 1398 گاز هم به بورس خواهد آمد و در این حال آینده فروش نفت از طریق SPV هم سوال مهم برنامه امشب ما خواهد بود. اجازه بدید که جزئیات بیشتر رو در طی برنامه امشب باهاتون مطرح بکنم و بیشتر در این باره صحبت بکنم. حضورت عرض کنم که ما میزبان آقای دکتر محمد اکبری هستیم، مدیر محترم گروه نفت اندیشکده نفت و انرژی. آقای دکتر سلام، شب بخیر و خیلی خوش آمدید، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دارم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عرض تبریک دارم بابت در میلاد امیرالمومنین و انشالله پیشا پیش هم سال جدید رو به همه هموطنان تبریک عرض میکنم. انشالله که سالی پر رونق و پر موفقیت پیش روشون باشه.
انشالله. پدر هستی؟
انشالله.
پدرین؟
انشالله.
چند تا؟
داریم میشین در حاله.
خب پس به سلامتی، پس یه دونه مبارک بشه روز پدر به شما و خانواده گرامی، انشالله که به میمنت و مبارکی باشه. آقای دکتر از یک وضعیت کلی شروع بکنم. اون که در حوزه اقتصاد و تاریخ معاصر ایران داره اتفاق میفته یه تجربه نوعی در شاید از 1229 به این سمت تلقی میشه، به جهت اینکه فشارهای بین‌المللی یک تحرک فکری، خلاقیت و نوآوری، دانش محوری و خودباوری متکی بر اعتماد به نفس و متعهد به فلسفه فرهنگ ایرانی اسلامی که کوشش، کار، مجاهدت برای آفرینش، حرمت نگه داشتن، ثروت کسب کردن از مسیرهای درست و ایجاد شرایط سازگارهای تازه، اینها یه پدیده جدیدیه در ایران برای کشوری که سالها خورد و خوراک و زندگی سیاسی و اجتماعی اقتصادیش مبتنی بر نفت بود. وضعیت فعلی چگونه است از نقش نفت در پهنه ملی ما به صورت همه‌جانبه؟
ببینید، حالا همونطور که می‌دونید ما چه بخوایم چه نخوایم یه کشور در واقع نفتی در دنیا هستیم و قاعدتاً اثرات مثبت و منفی این پدیده هم تقریبا میشه گفتش که از زمان اکتشاف حالا اولین چاه نفتیمون که بیش از 100 سال میگذره تا الان گریبانگیر ما هست. این که ما از این نفت به عنوان یک پدیده مثبت استفاده کنیم یا در واقع با برنامه‌ریزی یا مدیریت یا بعضاً سوء مدیریتی که میشه لطمات جبران ناپذیر بخوریم، تقریبا میشه گفت فرمونش دست خود ماست. و این تاریخچه رو وقتی شما نگاه میکنید، حالا بعضی از موقع شاید توی فضاهای حالا کارشناسی یا حتی دوستانی که هستن میگن این عامل مصیبت کشور ما همین نفته، و بعضی هم اتفاقا برعکس شاید میگن که اگه ما بخوایم یه حرکتی بکنیم همین نفت میتونه به عنوان یک نیروی اولیه و پتانسیل اولیه به ما کمک کنه توی این قضیه. خب توی دنیا مگه نگاه کنید، تقریبا میشه گفتش که هر دو مدل الگو تحقق پیدا کرده. یعنی کشورهای نفتی بودن که اتفاقا از این نفت اومدن به عنوان یه سرمایه اساسی و اولیه استفاده کردن و یه نقطه پرشی براشون شده و عملا کشورشون
رو پیشران محرک اقتصاد
مثل نروژ که عملا شما ببینید یه کشور نفتی بود و عملا تونسته از این سازوکار استفاده کنه با تدبیری که اندیشیده و برنامه‌ریزی که کرده و نفت رو اونجا در واقع مستقل از اقتصاد جاری خودش کرد و نفت رو به عنوان یک پتانسیل سرمایه گذاری و بعدم درآمدزایی و خلق ثروت ازش استفاده کرد. برنامه یک کشوری تو دنیا شده که با فروش دانش و فناوری و تکنولوژی حوزه نفت داره درآمد کسب میکنه، نه دیگه با فروش نفت. و از اون برم حالا کشورهای نفتی رو که حالا تو دنیا میبینید، هم منطقه غرب آسیا هم خود ما که عمدتا متکی شدیم به فروش در واقع این سرمایه، حالا اصطلاحا خام فروشی که اصطلاح عامیانه هست و قاعدتا تبعات و اثراتی که متأثر از فضای قیمتی نفت هست همچنان در اقتصاد ما وجود داره. حتی تو بحث سیاسی وقتی تحریمی پیش میاد اقتصاد ما متأثر میشه، وقتی یه گشایشی میشه اقتصاد ما یکم بازتر میشه و این تلاطمات رو متأثر هستیم ازش. اونم قاعدتا به خاطر همون تدابیری هست که حالا شاید ما بعضی موارد رو به خوبی نتونستیم اجرایی کنیم و یه جایی هم شاید سوء مدیریت و سوء تدبیر بوده که حالا علی‌رغم مشکلات و دشمنی‌هایی که بوده و خصومت‌هایی هم که بوده، اینا همه در هم جمع شده و نتیجهش بالاخره نقطه‌ای که الان توش هستیم. اما اینکه ما بخوایم به نفت به عنوان یک مصیبت نگاه کنیم و حداقل میتونیم بگیم تو الگوهای جهانی که هست اینو رد میکنه که اون چیزی که باعث شده به عنوان نقطه پیشرفت بشه، بعضی از کشورها اومدن اتفاقا به عنوان یک ظرفیت ازش استفاده کردن و اتفاقا اومدن ازش بهترین نحو هم انجام دادن. این ماییم که تعیین می‌کنیم نفت برای ما نعمته یا نقمت.
خب این جمله آخری شما اتفاقا این پاشناشیل بسیاری از رهنموت های رهبر معظم انقلاب اسلامی هم هست به سیاست گذاران و سیاست مداران، یعنی دو گروه کلیدی و مهم. سیاست گذاران که در قوه مقننه نشستن، سیاست مداران هم که هر 4 سال یا 8 سال یه بار سکاندار حوزه مدیریت اجرایی مملکت میشن. ولی این وسط مردم هم یه خواست بزرگی دارن. این خواست همسوی با اون تجربه جهانی، همسوی با یک درک ملی که از زبان شخص اولی کشور به نمایندگی از آحاد ملت ایران بیرون میاد و مردم هم معتقدن که ما باید از خامفروشی فاصله بگیریم و خود همین سالهای تحریم داره به ما نشون میده که ما ظرفیت به مراتب بیشتری از خامفروشی و استفاده فقط از درآمدهای نفتی برای زندگی و رشد و توسعه خودمون داریم. این به ما چی میگه؟ یعنی میتونیم 98 امیدوار باشیم با وجود تحریم ها یا نگرانی هایی که از دو دیدگاه خوشبینانه برای فروش 1.5 میلیون بشکه به بالا غیر از اروپا که حالا کم میخره چین و روسیه و کره جنوبی و دوی معتقدن که نه شاید ما بیشتر از 1 میلیون هم واقعا نتونیم بفروشیم حالا با اون قیمت ها برسیم به یک نقطه تعادلی که اقتصاد ایران رو مبتنی بر دانش بکنیم.
ببینید مشکل اساسی حالا تو جلسات قبل یا موضوعات مختلفی هم که معمولا مطرح میشه تو بحث کارشناسی دقیقا همینه که ما متاسفانه به موضوع نفت به عنوان یک چالش کوتاه مدت داریم نگاه میکنیم و دولت ها مخصوصا مسبب این موضوع هستن، چون هر دولت فکر میکنه که متناسب با اون سیاستی که خودش مد نظرش داره باید بیاد این موضوع رو ببره جلو و قاعدتا صنعت نفت صنعتیه که اگر میخواید توش پیش رو باشید باید یه نگاه بلند مدت داشته باشید و از تصمیم گیری های مقطعی و موضعی که اتفاق میفته و تو کوتاه مدت به شما آسیب میزنه پرهیز کنید. اما متاسفانه شما اگر حداقل بازه 30 ساله یا حداقل 5 6 دولت اخیر ما رو نگاه کنید میبینید ما تو حوزه سیاست گذاری به مراتب و به طور متعدد تغییرات سیاست داشتیم و سیاست هایی که بعضا زد و نقیض هم بودن. یعنی میبینی یه دولت میومد پیگیر موضوع خام فروشی میشد، اصلا میگفت که نفت ما تو اینه که نفت بیشتر به دنیا صادر کنیم و هر چقدر نفت بیشتر به دنیا صادر کنیم امنیت ما بیشتر تضمین میشه. یه دولت دیگه دقیقاً معکوس این عمل میکرد، میگفت ظرفیت ما باید بره به سمت تولید ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی. حالا اونم در واقع به تبعات خودش اینه چقدر تونسته موفق باشه، چون بالاخره همین شما نیت دارید، بله نیت میکنید که اینو میخواهید ببرید جلو، خودش 10 سال زمان میبره. شما مثلا همین پالایشگاه ستاره خلیج فارس که اخیراً فاز در واقع سومش هم تکمیل شد به مدار تولید اومد 10 سال طول کشید. یعنی شما حالا
به این باور برسیم که خودمون
اصلا 10 سال برای ساختش طول کشید، یعنی همین که شما نیت کردید. حالا تازه من نمیخوام بگم
تو دنیا همینه،
نه اصلا نرم دنیا که تقریبا نصف این شاید باشه
بله.
کمتر میتونه باشه، ولی همین هم توی تصمیم گیری ما بله بسته که شما همین هم که شما نیت کنید از فردا میخوام خام فروشی نباشه و بریم به سمت تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد ارزش افزوده، با توجه به بوروکراسی که تو کشور وجود داره و نظام ساختاری که تو کشور وجود داره که این نظام خیلی لخت و سنگینی هست و اون چابکی لازم رو نداره، عموما زمانش خیلی بوده. یعنی تصمیمات توی دولتی گرفته میشه که اجراش توی دولت‌های بعدی هست و حتی نتیجهش و افتتاحش هم توی دولت‌های بعدی. لذا اگر دولت بعدی همگام با این سیاست نباشه اصلا هیچ تضمینی وجود نداره اون تصمیم به موفقیت برسه.
دکتر اکبر بذارید از فرمایش شما دو تا برداشت بکنم و تحلیلتون رو در این باره جویا بشم. این دو تا در جامعه ایران الان برای شنوندگان ما کاملا به نظرم میرسه کسایی که دارن دنبال میکنن کاملا قابل لمس و فهمه. یکی این هستش که به نظر میاد که ما در بخشهای انرژی هایی رو داریم یا نیروها و گروه هایی داریم که باور ندارن حقیقتاً این برای ما مضره، روزی بالاخره این چاها تمام خواهد شد یا اینقدر هزینه بر خواهد بود که رقبایی مثل امریکایی که چاه نفتشون رو میگن باز میکنن الله سال 98 برای اینکه جایگزین نفت ایران بشه، که خیلی معتقدن که اصلا چنین چیزی ناممکنه، جغرافیا تا جغرافیا فرق میکنه و این داستان خواهد داشت. حالا ترامپ یه چیزی گفت. نکته دیگری این هستش که ما فرصت برای چنین تجربه تلخی نداریم. ما از تحریم ها و اشتباهات این چنینی در یک شکل دهی باور جمعی لطمات زیادی رو خوردیم. آیا امروز هم به نظرتون جامعه ایران میپذیره که ما نفت خام بفروشیم و فقط پولش رو هزینه کنیم برای امور جاری خودمون و توجه به زیرساخت‌ها و نقش بین‌المللی و منطقه مؤثر خودمون در فراوری دانش بنیان نکنیم؟
ببینید حالا یکی از من نمیخوام بگم تحریم برای ما خیلی حسن حالا و نعمته، ولی خب حداقل میخوام بگم که یکی از محاسن این دوران تحریم این بود که ما اتکا به این سیاست رو میبینیم که دیگه به ما جواب نمیده. یعنی اگر حتی کسایی هم فکر میکردن که با این سیاست که بالاخره ما میتونیم نفت دنیا صادر کنیم، مدل عربستان، من خیلی ساده بهتون بگم
بله،
که با وابستگی دنیا به نفت خودمون که حالا مثلا عربستان داره تقریبا چه دور 7 میلیون بشکه روز صادر میکنه و عملا امنیت خودش رو گره زده به این نقطه، میتونیم خودمون برای خودمون امنیت کسب کنیم. عملا تقریبا میشه گفتش که یه مدل شکست خورده حداقل برای سازوکار اقتصاد ایران که یک اقتصاد خب قاعدتاً درگیری داره با دنیا به خاطر حالا نقاط درگیری که با دنیا وجود داره توی این موضوع. لذا ما باید خودمون رو با کشورهای مقایسه کنیم که تقریبا مشابهت‌های سیاسی ما تو دنیا با اونا زیاده. شاید مدل عربستان یا مدل قطر یا مدل این کشورهایی که تقریبا میشه گفت تو سازوکار دنیای امروز کشورهای پیروی هستن تو سیاست آمریکا، برای ما قابلیت اجرا رو توی این موضوع نداشته باشه. اما نکته‌ای که توی این موضوع هست، ببینید باز هم این بحث هست که ما واقعا باید این بحث رو جدا کنیم که موضوعات حاکمیتی و موضوعات اجرایی باید قابل تفکیک باشه. یعنی دولت‌های ما به ماها و همونطور که قانون اساسی هم گفته قوه مجریه هستن و باید مجری تصمیمات حاکمیتی باشن. قرار نیست که دولت‌ها اینجا در مقام تصمیم‌گیری تو حوزه سیاست کلان قرار بگیرن و اون موقع اجتهادایی انجام بدن که بعضی از مواقع سیاست‌ها هم در واقع در تعارض باش قرار میگه. لذا دولت‌ها باید همیشه مجری باشن. اگر بحثی وجود داره یا انقلابی وجود داره، برن مباحثشون رو تو حوزه حاکمیتی و مباحث کلان سیاستی اونجا حل کنن. بنابراین اگر قراره دولتی به یه سمتی از سیاست خام فروشی بره، یه دولتی که برخلاف این عمل کنه یا یه مسیر دیگه بره، این نهایتا نتیجهش و ضررش تو دوده حالا تو چشم خود مردم و کشور میده و در بلند مدت شما میبینید که کشوری که داره ضرر اساسی رو توی این موضوع میکنه.
درست.
برای حالا بلند مدت هم که بحث آمریکا هم که مطرح میکنید، ببین من اتفاقا همین رو میخوام مشابه سازی کنم با سیاست آمریکا. شما سال 2003 اگه خاطرتون باشه، بعد از اینکه جورج بوش حمله کرد به عراق و حالا بعد از اون اتفاق برجای دوقلو، روی ناو نیروی دریایی آمریکا وقتی مسابقه مطبوعاتی رو تشکیل داد، اونجا یه نطقی رو انجام داد، گفت آمریکا باید طی 10 سال آینده وابستگیش رو به نفت خاورمیانه قطع کنه. سال 2003 رو شما در نظر بگیرید، الان سال 2000 در واقع 19 هستی و تقریبا میشه گفتش که 15 سال 16 سال از اون واقع گذشته. آمریکایی که اون زمان یکی از وارد کنندگان اصلی نفتش منطقه خاورمیانه بود، از پاکستان، عربستان و برنامه‌ریزی داشت از عراق و امارات و جای دیگه وارد کنه، الان تقریبا داره صادر کننده نفت تو دنیا میشه با توجه به تکنولوژی که تو بحث شیلای نفتی آورد و برنامه‌ریزی کرد. اون زمان دولت بوش اینو گفت، دولت بوش رفت، دو دوره دولت اوباما که اصلا حزب مقابلش بودم همین سیاستو پیش گرفت و بعدم دولت ترامپ اومد باز هم همین سیاستو پیش گرفت و حتی تقویت کرد. ببینید هر دولتی رفت سیاست حاکمیتی عوض نشد،
استراتژی
رو دقیقاً برد و دولت‌ها مجری این قضیه شد و الان شما می‌بینید آمریکا اتفاقا اومده با همون استراتژی داره یکی یکی رقبای اصلیش هم که ما و حالا مثلا ونزوئلا و بعداً احتمالاً باشدن با روسیه تو این موضوع درگیر بشه رو با همین سیاست یکی یکی می‌خواد از بازار به در کنه. حالا تو بحث بعدی اگر وارد بحث تحریما و موقعیت حالا معافیت ها اینا شدیم، من زیادی
حتما در این باره صحبت میکنم. آقای دکتر اکتای و شنوندگان گرامی ما، به آقایتون برسم. آقای دکتر سید محسن قنصری، مدیر محترم سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، همینک به ما پیوستن از طریق خط تلفن. ضمن اینکه سلام و خوش آمد میگم، عید رو هم به شما شاد باش میگم، عید ولادت با سعادت امام علی علیه السلام. آقای دکتر قنصری، آقای دکتر صدای من میشنوی؟ آقای دکتر قمصری؟ خب ظاهرا ما الان صدایشون رو نداریم. به آگاهی شما شنوندگان عزیز برسونم که ما امشب راجع به وضعیت فروش نفت کشور و همچنین چشم‌انداز آینده و ظرفیت‌های صنعت نفت در ایفای نقش مؤثر در اجرایی کردن بیانیه مهم گام دوم انقلاب صحبت خواهیم کرد و موقعیت ممتازی که پدید میاد با وجود سختی‌های فراوانی که هست و همچنین چشم‌اندازهای متصوره در پیش رو. خب آقای فیضی اگر به ما اشاره بکنن، آقای دکتر قمصری به ما نپیوستن. آقای دکتر اکبر، شنوندگان ما دارن الان پیام کوتاه به 3036-37 ارسال میکنن، بد نیست راجع به یک موضوع مهم هم صحبت کنیم. ما وقتی به استراتژی‌های ملی نگاه میکنیم، خب اینها متعددن: قانون اساسی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حالا، ایران 1400، استراتژی‌های تأکیدی برای ذخیره‌سازی منابع نفتی در صندوق توسعه ملی، لوایح مربوط به برنامه‌های توسعه 5 ساله کشور که رشد رو در ابعاد مختلف نگاه می‌کنه، و امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم، بعد از گذشت 14 چشم‌انداز دیگری برای کشور متصور هست که با اتکا به ظرفیت‌های موجود و بالفعل آوردن بسیاری از ظرفیت‌های بلا استفاده داره سخن میگه. آیا این نقش آفرینی میتونه نقش آفرینی متفاوت از دهه‌های گذشته در بیانیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی باشه. اگر آقای دکتر قنصر فکر میکنم که پیوستن بهم. آقای دکتر سلام به شما، عیدتون مبارک.
سلام علیکم، خیلی جناب
عالی هم مبارک باشه. خیلی متشکرم. ما با آقای دکتر اکبری وارد صحبت شدیم، مدیر محترم گروه نفت اندیشکده نفت، درست گفتم دیگه؟ بله. و نمیدونم شما پرسش من رو شنیدید آقای دکتر یا خیر؟
نه خیر، من متاسفم که قطع شد ارتباط.
خب بسیار خب، میتونم خواهش بکنم که من راجع به سوالی که مطرح کردم، راجع به نقش صنعت نفت و منابع فروش نفت یا منابع نفتی به عبارت ساده تر در ایفای نقش مؤثر در اجرای شدن بیانیه گام دوم انقلاب هست. از موقعیت فعلی شروع کردیم، سیاست هایی که کمتر به یک استراتژی ملی تبدیل شدن. آقای دکتر یک تحلیل مبسوطی رو ارائه کردن برای شنوندگان مبنی بر این که یه مقایسه هم البته بین ایران و امریکا کردن که وقتی استراتژی رو در ارتباط با حوزه نفت مطرح میکنن، اونها این استراتژی رو با فارغ از اینکه دولت کدوم گروه سر کار بیاد، جمهوری خواه یا دموکرات، موظف به اجرای کردنش، ولی ما در ایران تغییر میکنیم. من نظر آقای دکتر اکبری خیلی کوتاه اگر ممکن باشه راجع به پرسش بگیرم، در خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید.
بله، همونطور که در حضرت علی هم اشاره کردید، حالا تو بحث راهکار، حالا من یه بخش مختصری رو مشکلات و آسیب هایی که تو این زمینه خورد توی این مدت به شنوندگان اینطور توضیحات رو عرض کردم. اما همونطور که تو بیانیه مقام معظم رهبری هم اشاره شد تو گام دوم، و اتفاقا نقطه کلیدی هم اونجا بود که بعد از اینکه ایشون مشکلات رو اشاره کردن، انتهای مشکلات گفتن هیچ بنبستی در کشور وجود نداره، و اتفاقا راه حل اساسی این مشکلات هم اجرای سیاست‌های اقتصاد معاملاتیه. و وقتی ما تو سیاست‌های اقتصاد معاملاتی بخش نفتش رو می‌خوایم بررسی کنیم، می‌بینید اونجا هم سه تا بند اساسی، بند 13، 14 و 15 این سیاست‌ها تاکید ویژه داره تو حوزه‌های مختلف، هم حوزه بالادستی، هم حوزه میاندستی و هم حوزه پایین‌دست، که هم روش‌های فروش و تنوع در واقع روش‌های فروشی که وجود داره، مشتری‌های استراتژیکی باید و راهبردی که باید باشون مذاکره بشه، و بعد از اون هم بریم به سمت کاهش خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش که تاکیدات ویژه‌ای توی این موضوع شده. لذا شما می‌بینید هم
این البته سال 92 بوده دیگه.
بله، سال 92. من می‌خوام بگم تو گام دوم هم که اتفاقا ایشون اشاره کرده، اومدن در واقع فرمودن که راه حل این موضوعات همون اجرای سیاست اقتصاد مقاومتیه. یعنی اشاره در واقع اصلی بودی که ما راه حل هم داریم، فقط مشکل اینه که الان باید بریم دنبال کسی که به این سیاست اعتقاد داشته باشه و اجرا کنه این موضوع. خب، رو نقطه، این نقطه کلیدیه توی موضوع،
نقطه کلیدی ما در ایران همینه. بله. چون سرفصل و جمله نخست این استراتژی در بهمن 1392 خاطر شریف هم شنوندگان ما و صاحب نظران در این عرصه هست که شون فرمودن که مقابله با ضربه پذیری کشور ناشی از یا مثلا درآمد های نفت و میانات گازی و امثال هم، یعنی در حوزه انرژی زمان زیادی رفته، 93 94 95 96 الان 97، یعنی 5 سال ما شاهد کمکاری ملی هستیم. اینجوری بگیم به نظرم وزین‌تره، حق کسی در حوزه اجرایی تضمین نمیشه. بالاخره اینجوری بله. فکر کردن دیگه. جمله درست هم شما گفتید.
بله،
باور ندارن. وقتی باور ندارن، قبول ندارن، شما دیگه تعارف که نداره. عذرخواهی میکنم مردم. آقای دکتر قنصر در خدمت.
بله، از که اونجورتون که من چون از افضای بحث رو حضور نداشتم، نمیدونم حالا مطلبی رو که من بگم تکراری هست خدمتون یا نه،
خواهش میکنم.
در حال هر جاش تکراری بود بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای دکتر اکبری با شما وارد صحبت خواهند شد.
من سلام دارم خدمتون آقای قنصر.
متشکرم، سلام دارم خدمتون جناب عالی همچنین. از که اونجورتون که با توجه به بحث اقتصاد معاملاتی، من فکر میکنم که متاسفانه دیدگاه ما به صنعت نفت و درآمدهای نفتی یه مقدار دیدگاه شاید صحیحی نبوده که به دهه اخیر.
چرا با تردید آقای دکتر ازش سخن میکنید، سخن میرانید؟ چرا شاید؟ یعنی بر خودتونم مجهوله؟
برای من نه، من اصلا در واقع این سه دههی که شاغل بودم، آنچه در واقع تلاش ما برای فروش بوده، چه زمانهای رونق، چه زمانهایی که احیانا ما مواجه با تحریم بودیم، همیشه به دنبال این بودن دولت‌های مختلف که درآمدها رو صرف هزینه‌های جاری بکنن.
متأسفانه
این مشکلی هستش که به نظر ما من اقتصاد کشور داره، و ما تا زمانی که دیدگاهمون اصلاح نکنیم خیلی نمیتوانیم که به زمینه اقتصادی باقامتی دسترسی پیدا بکنیم.
ما باید خسارت سنگین ببینیم که دیدگاهمون اصلاح بکنیم آقای دکتر.
ببینید من فکر می‌کنم که حالا بحث منهای بحث خسارت اساساً دیدگاه ملی یا دیدگاه دولتی یا دیدگاه اداره کشور پیوسته طی این 14 به دنبال این بوده که از درآمدهای نفتی برای گذران روزمره زندگی کشور در واقع بهره بگیره. یه نمونه خیلی سادهش رو اگر ما بخوایم که داشته باشیم نروژ هست. نروژ خب با ما میدونی شروع کرده بحث صادرات نفتش رو از همه اول انقلاب ما، منتها این طی 14 برخلاف ما که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات رو صرف هزینه های روزمره و هزینه های جاری کردیم، همه رو کاملا صرف هزینه های زیربنایی کرده. یک دلار از درآمدهای ارزی کشور رو به مصرف روزانه نرسوندن. اساسا این صندوق توسعه ارزی که ما داریم که بخشی از درآمدها رو حالا می‌ذین توش، این در واقع ما مدد گرفته و کمک گرفته از نروژ هست. اینها از ابتدای درآمدهای نفتیشون کل درآمدها رو توی این صندوق گرفتن و همه رو صرف هزینه های زیربنایی کردن. و خب من فکر میکنم که اگر قولی بکنین در وضعیت اقتصادی و حتی بحث وضعیت صنایع نفتی نروژ، اساسا نروژ الان با نروژ 40 سال پیش قابل مقایسه نیست و غیرا به خاطر همین مسئله است. ما متاسفانه در کشور نگاهمون همیشه نگاه روزمرگی بوده.
خب آقای دکتر ببخشید ما اینجا یه توقف بکنیم. ببینید آقای دکتر اکبری یک نکته مهمی رو اشاره کردن که من فکر میکنم در جامعه امروز ایران جای بحث فراوان داره. شما اگر عذرخواهی میکنم از مصدر شریف شما آقای دکتر اکبری، خیلی من رو ببخشید، جسارتی نمیخوام بکنم، خودم دارم میذارم جای مردم. ما به هر کس از این جماعتی که در حوزه های اجرایی آمدن، ما دو تا مشخصه رو ازشون دنبال میکنیم. یکی این که حتما متخصصن، بر مسند انتخاب شدن و نشستن یا گمارده شدن در رده های میانی کارشناسی، تصمیم سازی، اقدام و اجرا از سلسله نخستش در حوزه اجرایی اقتصادی نفت و صنعتی و اینها تا برسه به پایین‌ترین رده‌ها. نکته دوم که اکثرا همشون پیشوند دکتر مهندس دارن. چطور ممکنه که ما این پیشوند مشخصه یا مقیاسی و یا شاخص قابل فهم کمی از یک کیفیت معین رو که در جهان دارای اعتبار لیسانس فوق لیسانس دکتراست، ببخشید اینطور میگم، بعد یه همچین تصمیمات اشتباه تاریخی بگیریم و امروز افسوس به مردم عرضه بکنیم که نروژ رو مثال بزنیم؟ میشه بگین افکار عمومی ما کجا همراه نبودن که ما نتونستیم مثل نروژ بشیم؟
مسئله افکار عمومی نیست.
چرا نیست؟ ببخشید من گوشت و مرغ میخوام، خونه میخوام، ماشین میخوام. بالاخره این تفکر از کجا آمده که تفکر رهبری رو باور نداره در این حوزه به عنوان یک راهنمود، بعد میخواد برای ما مثال و یا اینکه دلایل و علتهای مختلف
رو باشه. من اگه بخوام که در واقع اینو بازش بکنم، باید اینجوری بگم که متاسفانه ما در کشورمون مقامات اجراییمون سیاست گذار و از کنم هدف گذار هستن. این چیزی هستش که خب اقتصاد ما رو متاسفانه به انحراف کشونده. خب دولت های مختلف با توجه به سلایق مختلفی که دارن در زمان تصدی خودشون سعی میکنن سلایق و اهداف خودشون رو در واقع مجری بکنن. خب این نمیخونه، چون برنامه های اقتصادی یا جسارت خدمت های دکتر اکبری، برنامه های اقتصادی برنامه های بلند مدته. ما برای اینکه بتوانیم به یک اقتصاد پویا دسترسی پیدا بکنیم، حداقل یه برنامه 20 ساله رو به صور مداوم باید پیگیری بکنیم. در حالی که عمر دولت های ما 4 ساله. خب دولت های 4 ساله
یه تناقضی در فرمایشاتون دارم الان. ما یه مقیاس پیش مردم گذاشتیم، ابلاغ حضرت آقا خاطرتون هست برای ایران 1400؟
بله، همون ابلاغ
۱۴۰۴
رو خب دولت های مختلف چگونه عمل کردن؟ عمل کرده شما ملاحظه بفرمایید هیچ کدوم در راستا نبودن. آیا اهداف 1404 محقق شده است؟ یعنی ما فاصلهی با 1404 الان نداریم که چرا به این اهداف نرسیدیم؟ نگاه بکنید شما برنامه های بلند مدت اقتصادی که ما طراحی کردیم، یعنی ظاهرا برنامه ششم هستیم، این برنامه ها بیش از این که مطابق با اهداف و واقعیت های اقتصادی ما باشه، بیشتر بر مبنای امیال و خواسته های دولت ها تنظیم شده و خیلی در راستای همدیگه نبوده. و این هستش که متاسفانه هر دولتی که آمده است به جای این که ادامه کار دولت قبلی رو بده، بعضا یا برخلاف اون عمل کرده و یا سعی کرده که اشتباهات رو برطرف بکنه. این باعث شده که اقتصاد ما زیگزاگی عمل بکنه و تقریبا هدفمند به پیش نره. من میخوام نمونه خدمت شما بدم. الان